چگونه با این چهار گروه برخورد کنیم؟ لمسی ها، دستشون رو به گرمی فشار بدیم نه به محکمی. بعضی از آقایون هستن میخوام بگم ما خیلی رفیقیم، یا همچین فشار میدن اشک تو چشات جمع میشه، بعضی هاشونم باز میگیرن. من دیدم ها، میخواد بگه خیلی دوست دارم گازت میگیره. دست هاشونو به گرمی و نرمی نه با فشار دست بذاریم رو شونه شون، یه کمی بازی کنیم. لمس، لمسی ها با لمس ملایم بسیار بسیار خوشحال میشن. با موهاشون آروم بازی کنیم، مثلا من اینجوری با موهام. لمسی ها رو باید بوسید. وقتی با نه هر لمسی را تا میگم یه عده فرنگ با لمسی ها وقتی حرف میزنیم یه کمی باید چی باشیم؟ شل باشیم و آرام صحبت کنیم با لمسیه. خب بگو ببینیم چه خبر، خوش گذشت؟ داره بالبال میزنه بره. یه کمی شل و صحبتتون چی؟ آرام باشد. با لمسی ها وقتی حرف میزنید از جملات قشنگ و از شعر استفاده کنید، نه شعر مثلا حماسی ها. یکی لمسی خوب فرهنگ گفته، ببین چیه، چنین گفت رستم به اسفندیار. شعرهای رمانتیک بیشتر شعرهای نو کوچولو موچولو خیلی خوششون میاد، چون خیلی احساسی هم. هر چیزی که احساس اونها رو به غلیان در بیاره براشون خوبه. سمعی ها، ازشون تعریف کنید، تمجید و تحسینشون بکنید، کلامی بشنوند. نکنه به یک سمعی کنایه بزنیم، طعنه بزنیم، بسیار خطرناک است. مواظب باشین وقتی با یک سمعی صحبت میکنین به هیچ وجه تون صداتون بالا نره. با سمعی ها محترمانه، دوستانه و بسیار رسا و محکم صحبت کنید. از عبارات نغز برای صحبت با سمعی ها استفاده کنید. سمعی ها بسیار دوست دارن که وقتی باشون حرف میزنید از قصه و داستان و مثال توی حرفاتون استفاده بکنید. هیچ چیزی مثل صحبت کردن فصیح و دلنشین برای سمعی ها جالب و جاذب نیست. شما یه سمعی رو نمیدونم دستشو به گرمی فشار بدین، اون دوست داره صدا محکم، قوی، رسا، مثال، داستان، قصه. بصری ها، به احترامشون از جاتون بلند شین، چون اونها اون چیزی رو که میبینن براشون فوق العاده دلچسب است. به بصری ها لبخند بزنید، با حرکات بدن و صورتتون نشون بدید که از این که پیش اونها هستید خوشحالید. با بصری ها پرشور و با هیجان صحبت کنید. با بصری ها کمی تند صحبت کنید و دستاتون رو هنگام صحبت حتما تکون بدین. فرم دست همراهی بکنه با جملاتی که داریم میگین. به بصری ها کادو بدین، مخصوصا با کاغذ کادوهای قشنگ، روبان، کارت، نقاشی قلب، تیر، خون. خیلی این چیزا براشون مهمه. هیچ چیزی مثل ژولیده بودن، نامرتب بودن و به هم ریخته بودن شما بصری ها را عصبانی نمی کنه. بصری ببینه یکی یقش بالاست، نمیدونم دستش کثیفه، لباسش چرکه، انقدر عصبی میشه فقط زود میخواد دره. به شدت بصری دقت میکند به نحوه پوشش شما، آراستگی شما، شونه کردن موتون و و جنبشی ها باهاشون عین بصری ها رفتار کنید. به علاوه این که با جنبشی ها باید راه برید و حرف بزنید، نشینید باهاشون یه جا که عصبی میشن. بقیه رفتار عین بصری ها، ولی حتما 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 باهاشون راه میرید، حرکت میکنید. تو راه رفتنتون هم یه کارایی مثلا در این راه میرید، خب آره، خب بعد چی شد، چه جالب، باشون راه برین، یک کمی ورجه ورجه کنین با جنبشی ها، به علاوه همه کارهایی رو که برای بستری ها گفتیم باهاشون انجام بدین. بله؟ موضوع ماکارونیه؟ موضوع شیرین ماکارونی؟ نه. بستری ها با کدام گروه بیشتر سازگارن؟ این بوی ماکارونی میده این ساعت. توصیه میکنم برای ازدواج هر کسی با همگروهی خودش ازدواج کنه. یه دختر و پسری نامزد بودن تهران، اومدن پیش من، انقدر عاشقانه و رمانتیک و اصلا دیگه به لیلی و مجنون گفته بودن زکی. اینا عقد کردن، 3 ماه بعد اومدن پیش من میخواییم طلاق بگیریم. گفتم بابا شما خیلی عاشق بودین، بگیم ببینم چی شده. خیلی بامزه بود، خانم لمسی بود، آقا جنبشی. خانمی میگفت آقای فرهنگ من بهش میگم دوست دارم تو خونه بشینی منو نوازش کنی، با موهام بازی کنی، اون میگه بیا بریم از درخت بالا. آقای فرهنگ عید شده، من میگم بشینیم تو خونه تلویزیون ببینیم، اون میگه بریم بیرون بدویم. توصیه میکنم با همگروهی خودتون ازدواج کنیم، وگرنه به کلی مسئله میخوریم. اونایی که ازدواج کردن الان یک سری تکون میدن، حیف شد. خب کجایی؟ آدم های شمی یا بویی؟ مثلا آنچه که تعریف میکنن بوی آدمیزاد میاد. نداریم. خب نداریم. بیاییم توی خانه هامون بشیم آینه همدیگه. المؤمنو مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. این روایت رو هممون شنیدیم، خیلی هم شنیدیم، مؤمن آینه مؤمن است، آینه مؤمن است، ولی اصلا بهش دقت نکردیم. اگر ما در خانه آینه همدیگه باشیم انقدر زندگی ها خوب میشه. چرا؟ ببینیم آینه چه ویژگی هایی دارد که المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. 1. آینه هم قشنگی ها رو نشون میده هم زشتی ها رو. پس ما هم به همدیگه تذکر بدیم، هم همدیگه رو تشویق کنیم، نه اینکه فقط به هم گیر بدیم. آینه همه چیز رو نشون میده، ولی بعضی از ماها گیر میدیم، نه تو این کاره که تو اینجوری بودید. بابا یه خوبیایی هم داره. آینه هر دو رو نشان میدهد. 2. آینه بیواسطه به چی میگه؟ به خودت میگه. شما وقتی جلو آینه وای میسی، الان به مادر زنت میگم یقت کجه، آینه این کارو میکنه. آینه به دیگران نمیگه، به کی میگه؟ به خودت بدون واسطه. 3. آینه بی سر و صدا میگه، نمیگه الان میرم همه رو خبر میکنم، آبرو تو میبرم بی چشم و رو، آی بیان ببینیم چه فلان فلان شده ایه. آینه سر و صدا ندارد، فقط به خودت میگه. ما میخواییم از هم آتو بگیریم، به این و اون بگیم، حیثیت همو ببریم، ولی آینه اینگونه عمل نمی کند. 5. آینه از هیچ کس نمی ترسه. 4. آینه از هیچ کس نمی ترسه. 5. نمیگه او این تیمسار اگه بهش بگیم زورش زیاد میزنه خوردمون میکنه. به همه میگه، ترس و ابایی ندارد. 5. آینه به وظیفش عمل میکنه. قصد توهین و جسارت و خرد کردن ندارد، فقط به وظیفش عمل میکنه. چون باید بگم میگم، چون باید نشون بدم میدم. 6. آینه کوچک باشد یا بزرگ، سالم باشد یا شکسته شده، در هر صورت نشان میدهد. یه آینه اگه خوردم بشه، تکه های کوچولوش هم برداریم، تکه کوچولو هم چیه؟ نشان میدهد. اگه با هم دعوا کردین، اگه فقیر شدین، اگه پولدار شدین، اگه جوان بودین، اگه پیر بودین، اگه مشکل داشتین، اگه اگر آینه باشی در هر صورت چه کار میکنی؟ نشان میدهی. آینه برای اینکه چیزی رو به شما بگه مزد نمیخواد، منتی هم سرتون نمیذاره. 1000 تومن بده تا بگم، دادی یقت کجه. ولی ماها
من بهش میگم دوست دارم تو خونه بشینی، منو نوازش کنی، با موهام بازی کنی، اون میگه بیا بریم از درخت.
ولی ما چی داریم؟ کینه داریم. آینه اخم نمی کنه. حالا که مواد جولیده است مورد شورتو ببرم، منم کج و کله نشونت میدم. از این کارا نمی کنه. آینه نمیگه از دستت خسته شدم، قیافت حالمو به هم میزنه، ولی ما ها این کارو میکنیم. آینه بی کم و کاست، همه چیز را نشان میدهد. ولی ما ها وقتی با هم صحبت میکنیم قلوب میکنیم، اغراق میکنیم، یه چیزایی رو زیاد میگیم، یه چیزایی رو کم میگیم، واسه همینه که خرابکاری میکنیم. یه چیزایی رو علکی درشت میکنیم، یه چیزایی رو بی خودی حس میکنیم، فکر میکنیم مصلحت اینه که اینو بگم اونو نگم. آینه همه رو میگه بدون کم و کاست. آینه دنبال تسویه حساب نیست. تو یه عیب گفتی، موشک جواب موشک، منم یه عیب میگم. بابای من بده تا چش مامانت درآد. آینه دنبال تسویه حساب نیست. آینه زمان نمیشناسد. 2:30 شب برو جلوی آینه بیست، عیب تو بهت نشون میده، حسنت هم بهت نشون میده. حالا 2:30 شب به همسرت بگو عزیزم من اگه عیبی دارم به هم بگو، ولم کن میخوام بخوابم. آینه زمان نمیشناسد. ولی همسرت میگه خب نصف شب هم کسی میاد دنبال عیبش میگرده، اه وقت نشناس. پس ما آینه نیستیم، دروغ میگیم. آینه تفکیک نمی کند. امروز عیباتو میگم، 3 روز دیگه اگه آدم شدی خوبیاتم میگم، همه رو میگه. آینه خسته نمی شود. چقدر بگم و نفهمی، چند بار بگم یقت کجه، 1000 بار هم کج باشد میگه، بدون دعوا، بدون شلوغ کردن، خسته نمی شود. ولی ماها خسته میشه. چقدر بگم نفهمی، تو اصلا حالیت نمیشه، آدم نمیشی تو. آینه معایب گذشته رو هم نشون نمیدهد. شما برید جلو آینه وایسی ببین چیه، دیروز یقت کج بود. ولی ماها آینه نیستیم دیگه، همه زندگیمون شده به رخ کشیدن گذشته. تو اون روز تو خیابون به اون زن نگاه کردی، چه شدرات الهی، تو به مامانم اینو گفتی. تو المؤمن و مرآت المؤمن. اگر من و شما آینه باشیم انقدر زندگی همون خوشمزه میشه، ولی آینه نیستیم. سر و کله هم میزنیم، گذشته رو به رخ هم میکشیم، گذشت نداریم، تفکیک میکنیم، یه چیزو گنده میکنیم، یه چیزو ریز میکنیم. و اما چند تا نکته، اگر آینه کثیف بشود باید آینه رو پاکش کرد، تمیزش کرد، درسته؟ اگر آینه تمیز نشود خوب به وظیفش عمل نمی کنه. دوست من اگه از دست همسرت ناراحت شدی، آینه وجودتو کدر شده، کدورت ها کدر می کند آینه تو رو، زود پاکش کن، وگرنه دیگه آینه وجودتو درست نشان نمی دهد. علکی گیر می دی، بی خودی وصله می چسبونی. زود غبارهایی که روی آینه دلمون نشینه رو پاک کنیم. کوچک‌های بزرگ نذارین گندشن. آینه رو یه جایی وصل می‌کنن که راحت بشه بهش دسترسی داشت. هیچکس نمیره آینه رو تو زیر زمین خونه‌شون نصب کنه. قبول دارین؟ 3 نفر قبول دارن، متشکرم. 2 نفر دیگه هم اضافه شدن. آن یواش یواش. خب بقیه هم رفتن گل بچینن. میگن آینه رو میذارن رو پیش دری دستشویی. خب پیش دری اصطلاح اصفهانیه، پیش دری یعنی جلوی در، پیشتری، بیشتری یعنی اغلب. بسیار عالی، به دامنه لغتام اضافه شد بیشتری. بسیار خوب، بسیار خوب. آینه رو جایی وصل میکنن که بشه بهش دسترسی داشت. اگر ما آینه همدیگه باشیم یعنی باید دائم به هم دسترسی داشته باشیم، دائم من بتونم با همسرم خودم رو چک کنم. عزیزم اگه عیبی دارم به هم بگو، نه اینکه 30 روز بعد تازه یه فرصتی پیش بیاد که تو بتونی عیب منو ببینی. تو آینه نیستی، چون آینه در جایی نشست که دائم میتونی خودتو توش ببینی. پیشتری آینه باشی باید دائم در دسترس باشی، تا شریک زندگیت خواست چیزی رو بهت بگه بگه، نه اینکه تا 12 شب سر کنه جنازت بیاد خونه شام بخوری همونجا پای سفره ولوشی صبح بعد دوباره بری. تو آینه نیستی چون در دسترس نیستی. قبول داریم که ما روزی چند بار به آینه نگاه میکنیم؟ اگه بخوایم آینه باشیم یعنی امکان این که روزی چند بار در دسترس همدیگه باشیم باید وجود داشته باشد. اگر ما به آینه نور بتابونیم، اون نور رو چیکار میکنه؟ منعکس میکند. پس نور ایمانمون رو به همدیگه بتابانیم تا آینه باشیم. اگه آینه رو بدین دست آدم نااهل چیکار میکنه؟ میگیره جلو نور خورشید میندازه تو چشمی، دیدیم؟ برای نقایم میشه. یادتون باشد که اگر نااهل شدیم از آینه استفاده میکنیم برای کوبیدن تو صورت دیگران، کور کردنشون. فلانی نصف توی بی ارزه، بدبخت، کار بلد نیستی. نه حرفای بدی که به هم میزنیم. اون موقع ما داریم این آینه ها رو چی کار میکنیم باهاش؟ نور میتابونیم تو چشم طرف مقابلمون. آینه خطر شکستن و از بین رفتن دارد. یادمان باشد اگر آینه ای در خانه شکست، اولین دست و پایی رو که میبرد دست و پای اهل همان خانه است. اگه بچه دارین اول دست و پای بچه‌تون، چون خودتون یکم دنده عقب بینید، بچه‌ها میدونن آ چی شده پاش برید. اگر همدیگه رو شکستین، اولین کسی که از این شکسته شدن لطمه میخورد خودتونی. همدیگه رو تو زندگی ها خرد نکنین، دنبال آتو نگردین که طرف رو لهش کنین. اگر آینه او رو شکستین خودتونین که لطمه میخورین. آینه یک شیشه معمولی بیشتر نیست، پشت این شیشه ماده ای رو زدن به نام جیوه که ویژگی این شیشه پیدا کرده که بتونه آینه باشه و تصاویر رو به شما نشان بدهد. اگر جیوه پشت آینه پاک بشه، آینه شیشه معمولی بیشتر نیست. اگه من و شما ایمانمون رو از دست بدیم، وجود ما یک شیشه معمولی بیخاصیت است، دیگه آینه نیستیم. پس ایمانمون هم حفظ کنیم. اگه دو تا آینه داشته باشیم، میتونیم باهاش پشت سرمونم تو آرایشگاه های مردونه اینجوریه، وقتی میزنه یه دونه میگیره جلو یه دونه عقب. زنونه هم همینجوریه؟ من راه ندادن نمیدونستم چجوریه. اگر آینه شدیم و شدیم دو آینه، من و همسرم، یه ویژگی پیدا میکنه این دو آینه، بی نهایت تصویر، و بعد پشت سرمون رو هم میتونیم ببینیم. حرفهایی که پشت سر ما زده میشود رو آینه میتونه به ما نشون بده. همسرم هم میگه عزیزم مامانت از دستت ناراحته. چرا؟ میگه 2 هفته است این پسر من به این زنگ نزده. همسر من شده آینه پشت سرم یه حرفایی داره زده میشه، مادرم گلایه کرده که پسرم به هم زنگ نزده، و چون همسر من آینه است، منم آینم، دوتامون کمک میکنیم که آن چیزهایی رو که پشت سرمون میگن رو بشناسیم و معایب رو برطرف کنیم. اینجاست که قرآن میفرماید هنه لباسون لکن و انتم لباسون لهنه، شما میشین لباس اونا، اونا میشن لباس شما. قرآن میگه وقتی ازدواج کنین میشین لباس هم دیگه. اگه بشین دوتا آینه و نذاریم پشت سرمون اتفاق بدی بیفتد، یعنی داریم همو پوشش میدیم، میشیم لباس هم، میشیم ستر هم، خطاها رو از بین میبریم. پس لطفاً برین تو خونه هاتون چی بشین؟ آینه بشین. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخوایم بشیم؟ خدا را شکر. نخه این عملیات بادولوژی ادامه داره همیشه. کجایی؟
شخصیت
ها باید مثل هم باشن. نه
شخصیت سمتی بسری من.
آها خب.
بله خب تو ازدواج من گره همیست تکمیل کننده هم باشن.
بله
تنبا با اگه باید جذابیت نمیشه.
مگر قرار نیست در ازدواج ما مکمل هم باشیم؟ بله. مگر تنوع باعث جذابیت نمی‌شود؟ باز هم بله.
این مشکل پیدا میکنه.
پس مشکل پیدا میکنه. ما میتونیم این حرف رو هزار جور معنا کنیم. تنوع باعث جذابیت میشود. من هفته یه زن میگیرم. ببینید هر جوری میشه اینو تعبیر کرد. تنوع یعنی این که شما دوتا برای همدیگه دائم جاذبه داشته باشین، دائم مدل مود لباست، حرفت، کلامت، رفتارت، دائم یه کار نو بکن. تنوع به این مفهوم، جاذبه به این مفهوم. ولی اگر ما از یک گروه نباشیم، گفتم مسائلی توش پیش میاد که واقعا درست کردنش کمی سخته. شما دو نفر سمعی باشید ولی همدیگه رو پوشش بدید، آینه باشید و و و و وقت نیست، وگرنه حدود 2 ساعتی میتونستم براتون توضیح بدم. اگه بصری با سمعی ازدواج کنه، حالا بصری با لمسی ازدواج کنه، بصری با جنبشی، انقدر مسائل پیش میاد، توصیه میکنم این کارو نکنید. سوال میکروفون.
ببخشید شما گفتین که با هر گروهی باید مثل خودش رفتار کنیم.
با هر کسی مثل خودش رفتار کنیم.
ولی جو شخصیت خودمون چی میشه اگه بخوام با هر کسی مثل خودش رفتار کنیم؟
من کی گفتم با هر کسی مثل خودش رفتار
کنیم؟ با سمعی گفتیم که بیشتر ازشون تعریف کنیم، با جنبشی ها بیشتر هیجان داشته باشیم، بعد خودمون مثلا ممکن جنبشی نباشیم.
درسته.
پس خب اینجوری شخصیت خودمون چی میشه اگه بخوام جلوی هر کسی این
شخصیت من و شما این نیست که راه بریم یا بشینیم یا حرف بزنیم یا لباس چجوری بپوشیم. اصلا تعریف کننده شخصیت این چیزا نیست.
اگه رفتارمون نشون دهنده شخصیت
رفتار شما شخصیت شما رو شکل میدهند. شخصیت شما با همه رفتاری که در سالیان گذشته داشتی شکل گرفته است. حالا اگر شما با من جنبشی میخواین 10 دقیقه حرف بزنید، تو این 10 دقیقه با من راه بیاین، شخصیت 20 ساله شما هست نمیخواه. خب سوال دارین؟ کجا این؟ اینجایی. بعد شما
جامعتن فهمدید که باید مثل آینه باشیم و آینه نه زمان میشناسه نه وقت و هم ای بارو بگه هم خوبی ها رو. خدا ممکنه که زن و شوهر واقعا توی مجلس باشن که نتونن همون آن بدی ها رو به هم بگن، یا اگر تذکر کنن باعث تخریب شخصیت طرف بشه. اون وقت باید چه؟
توی جلسات اداری تا حالا شرکت کردین؟ شرکت کردین جلسات اداری؟ اگه بخوان یه دفعه مثلا رئیس جلسه میخواد به شما یه چیزی رو بگه که اینو بگیم، میخواد بقیه متوجه نشن، روی کاغذ مینویسه آقای امیری، دست به دست میاد باز میکنه، امیری جان اینو بگو. شما اگه بخواین روشش پیدا میشود بگیم، چون یه موقعی با گفتن همون موقع میشه جلوی یک زیان رو گرفت که بعدن دیگه نمیشه جلوش رو گرفت. خب دیگه سوالات هم شد؟ میکروفون
چگونه
کجا؟
بزن؟
کو؟ این وقت خب.
چگونه بفهمیم که کدام گروه به کدام گروه سازگار هستن؟
هر گروه به گروه خودش سازگار.
چطوری اینا رو تشخیص بدیم؟
همینجوری که من میگم،
یه جلسه دو سازگار اومد به یه جلسه نفهمیم چی
خواستگاره اومده نشسته رو مب چای خواهش میکنه. خب معلومه، به خواستگاره میگه شما چیکاره این؟ بله من بان کار میکنم، تو ما سربازی که رفته بودیم. خب معلوم
خیلی از سرانسان نقش بازی میکنن.
شما تا الان این چهار گروه رو میشناختین؟ نمیشناختین. الان که شناختین برین تونتون رو آدم ها کار کنین. او این سمعیه، این بصریه. بعد خواستگار که اومد دیگه حرفه‌ای شدین، میدونین که خواستگار دخترتون چیه. الان تازه یاد گرفتیم، میدونید؟ من میگم شطرنج رو اینجوری بازی کنید، بعد میگید خب حالا چجوری کیشوماتش کنم. تازه یاد گرفتیم اسب کجا میره، رخ کجا میره. تمرین موفق باشید. تموم شد؟ خب مرسی. سوال کم کنیم، کار داریم. سوال واجب کسی داره دستش بالا؟ بریم جلوتر. یه سوال واجب، میکروفونو بدید. صدا باید روی سی دی ضبط بشه، به دستگاه نمیرسه صدا.
پاینده باشید. سوال من اینه که حالا حرفی که زدیم واسه اینه که خب کسایی که میخوان ازدواج کنن، حالا کسی که ازدواج کرده مثلا بعد از یک عمر زندگی متوجه شده که من لمسیم مثلا سرم جنبشی، خب اون بعد چی کار کنه؟
من به اون خانم آقایی که بعد از عقد اومدن پیش من و میانشون شکراب شده بود گفتم خانم محترم لمسی، شما لطف کن یک کمی هم از درخت بالا برو از جوب بپر. آقای محترم جنبشی، شما یه موقعی تو خونه ولوشو اینجوری کنار خانومه بگو عزیزم زندگی زیباست. هر کسی باید سعی کنه یک کمی. شما اگه سه روز فکر کنید نمیتونید تشخیص بدید که فرهنگ سمعیست، لمسیست، جنبشی. از ساعت 8 صبح دارم حرف میزنم تا الان میگه این دهنه بنده خدا. چرا؟ چون من به خاطری که میدونم آدمایی که توی کلاسن از هر چهار گروه هم جوری درس میدم که چهار گروه راضی باشن. یه موقع راه میرم، یه موقع دستمو تکون میدم، یه موقع حالتون چطوره، یه موقع پامو وای میسم شد. نمیتونین تشخیص بدین من کدومم، چون رفتار هر چهار گروه رو دارم نشان میدم. اون موقع شما رفتار اون گروه رو نشون بدید، یه قسمتی از زندگیتون بشه مثل اون. میگن شما بصری هستین؟ نه، من مولتی مدیام، سمعی بصری. خب و اما رسالت خانوادگی. دوستان عزیز، من و شما باید یاد بگیریم قوانینی رو برای زندگیمون تعیین و تدوین بکنیم، رسالتی رو برای خانوادهمون تعیین بکنیم و او رو مکتوب بکنیم. یکم توضیح بدم براتون. در خانواده اعضای خانواده هر کدوم تمایل به چیزی دارند، دور هم جمع میشه، یه نفر مسئول نوشتن میشه، منشی جلسه، هر اسمی که دوست دارین روش بذارید. خب از نفر اول شروع میکنیم. تو دوست داری تو این خونه چه اتفاقایی بیفته؟ تو انتظارت از اعضای خونه چیه؟ میگه من دوست دارم تو این خونه کسی شخصیت کسی دیگه رو خورد نکنه. من دوست دارم تو این خونه ما به هم احترام بذاریم. من دوست دارم تو این خونه ما برای هم وقت بذاریم. خیلی خوب، یه نفرم داره می‌نویسه. نفر دوم، تو انتظارت چیه؟ نفر دوم ممکنه بچه 4 ساله باشه ها؟ فکر نکنین اونا معافنا. بابا جون چی دوست داری؟ کشتی بگیریم. او پس انتظار تو کشتی. دیگه چی بابا؟ بریم پارک. بریم پارک. نفر بعدی تو چه انتظاری داری؟ نفر بعدی تو چه انتظاری داری؟ یه لیست تهیه میشه، انتظار کل اعضای خانواده. حالا میشینیم روی بندش صحبت میکنیم. به نظر همه اعضای خانواده کدوم مهمتره، کدوم از اهمیت کمتری برخورداره؟ به ترتیب 1 2 3 4 می‌نویسیمشون، میچسبونیمش به یه جایی که همیشه ببینیمش، نه تو اتاق مهمون خونه هر کسی بیاد ببینه بخنده، میچسبونیمش به جایی که همه اعضای خانواده ببینن. همه خانواده موظف به اجرای تک تک بندهای این اساسنامه هستن. این اساسنامه مثل قانون اساسی است، همه کشور ملزمند به قانون اساسی عمل کنند. هر کسی عمل نکرد مجرم محسوب میشه، با او برخورد میشه در هر کشوری. امشب نرین تو خونه هاتون بشینین، بشینین تا صبح قانون اساسی بنویسین. اون حرفایی که آدما میزنن حرف دلشون نیست، هول میشن. بگین از الان تا 2 هفته دیگه هممون داریم فکر کنیم، هر چه که انتظار داریم رو لیست کنیم توی اون جلسه، همه انتظاراتمون رو میگیم. انتظارات میشود لیست انتظار همه خانواده از هم. اینو میچسبونیمش به دیوار، میذاریم تو چیفمون، میذاریم تو جیبمون، تو سررسیدمون. همه اعضا ملزمن به اجراش. اگه کسی اجرا نکرد دعوا نمیکنیم، شلوغ نمیکنیم، میبوسیمش، بغلش میکنیم، عزیزم چیه جیگر بند 3، حمله نمیکنیم ما، فقط یه جیگرکی تو خونه هاتون باید باز کنیم را بندازیم. خیلی دی ان ای میدونین چیه؟ دی ان ای ساختار کروموزومی سلوله، خیلی کار نداری. دی ان ای هم عملکرد سلول را تعریف می کند که اجزاء سلول هر کدوم منحصر به فرد و به تنهایی باید چه عملی انجام بدهند. هم رابطه اجزاء رو با هم تعریف می کند. دی ان ای میگه اگه توی این سلول این اجزا وجود دارد، وظیفه این جزء چیست، وظیفه این جزء چیست، وظیفه این جزء چیست، حالا وظیفه اینها نسبت به هم چیست. قانون اساسی که ما میخوایم بنویسیم اینه، وظایف ما چیست و نسبت به هم باید چه کارهایی رو بکنیم. نشینین اونایی که بچه داریم با همسرتون فقط بنویسین، تک تک بچه ها باید نظر بدن. ممکنه بچه‌تون 1 ساله است نمیتونه نظر بده، ولی خودتون میدونین هر وقت میبرینش پارک انقدر ذوق میکنه، انقدر میخنده. پس از طرف بچه 1 سالتون بنویسید رفتن به پارک. بسیار، چند تا نصیحتتون بکنم. مردا رو که دیگه خوشتم انقدر نصیحتشون کردم. نصیحت اول، بیاین رهایی رو به همدیگه هدیه بدیم. اینایی که میگم دیدم که چه آدمای زیادی زندگی هاشون متلاشی شده، طلاق گرفتن به خاطر همین نکته های کوچولویی که الان دارم بهتون میگم. لطفاً رهایی رو به همدیگه هدیه بدهید. روزی 50 بار زنگ نزنین کجایی، پیش کی، نیومدی، کوشی، ولی روزی 4-5 بار زنگ بزنین دلم برات تنگ شده، کاش که زودتر می اومدی، تو خونه که نیستی اصلا خونه خفه است. زنگ زدم بگم دوستت دارم، زنگ زدم بگم جا تو خونه خالیه، زنگ زدم بگم، زنگ زدم بگم. رهایی رو به هم هدیه بدیم. اینقدر زنگ نزنیم کجایی، چی کار میکنی، با کی، چرا اینجا نیستی، زنگ زدم دفترت نبودی، کجا بودی. دوم، یادمان باشد رسالت هر کدوم از ما خوشبخت کردن دیگری است. خودمون رو متعهد بدانیم به انجام این رسالت. هر کدوم از ما در خانواده موظف به خوشبخت کردن بقیه اعضای خانواده ایم. پس هر روشی رو که بلدیم به کار ببندیم برای که اونها خوشبخت بشن. سوم، لطفاً به همدیگه و به خانواده های همدیگه کاملاً احترام بذاریم. بی حرمتی به هم و بی حرمتی به خانواده هم حریم ها رو می شکند. حریم که شکست مثل سد پر آبی می ماند که بشکند، اون آب ویرانگر همه چیز رو نابود خواهد کرد. چهارم، بدونیم که برای حریم امن خانواده ما همه آدم ها بلا استثنا نامحرمند. حق نداری مسائل زندگی تو به این و اون بگی، چه همسایه، چه خاله و عمه و عمو، چه خواهر و مادر و پدر. برای حریم امن و خصوصی زندگی من و شما همه آدم ها نامحرمند. نرین پیش این و اون بگین شوهرم این کارو کرد، زنم این کارو کرد. فقط به مشاور متخصص، اونم برای راهنمایی. قانون چهار ده، چهار تا دال لطفاً داغ دعواتونو به دل دیگران بذارین. دعوا تو خونه ها ممنون. اولین دعوایی که در یک خانه شکل میگیرد بنای اون خانه سست شد، منتظر فرو ریختنش باشیم. حق دعوا کردن رو نداریم، به هر نحوه ممکن نذارین دعوا تو زندگیاتون شکل بگیره. ششم، یه تکنیکی رو بهتون توصیه میکنم، تکنیک قشنگیه، تکنیک کارت های رنگی. به تعداد اعضای خونه سه رنگ کارت تهیه میکنیم، کارت قرمز، کارت زرد، کارت آبی کمرنگ ملایم آسمانی. به تعداد اعضای خانه یه محلی تو خونه قرار میدین جا کارتیه، سه نفرین، این مال نفر اول، نفر دوم، نفر سوم. هر کس هم از این سه رنگ کارت همیشه تو جیبش دارد. خب من از محل کارم میام خونه، خیلی عصبیم به هر دلیل، حالم خوب نیست، ناراحتم، به هم ریختم، حوصله کسی رو به هر دلیل ندارم. از در خونه که اومدم تو، صاف میرم سراغ جاکارتی، توی محل فرهنگ کارت قرمزم رو میذارم. یعنی لطفاً کسی دورو بر من نه، من میخوام برم تو غار تنهایی. حالت دوم، خستم، کسلم و به شدت نیازمند این که دیگران به من انرژی بدن، کارت زرد. از در خونه میام، یعنی همه بریزین دورو برن، تو شربت بیار، تو قربون صدقم برو، تو ماساژم بده، خستم، انرژی میخوام، بدوین. میگن اگه همه همینجور کارت قرمز گذاشتن چی؟ کارت آبی یعنی همه چیز عالیه، ماچ ماچ. کارت آبی یعنی الان انقدر شنگولم، هر چی میخواییم بخواییم، بابا چیه موبایل برام بخر. کارت آبی یعنی خیلی حالم خوبه. اگه شما هم انرژی میخواییم، خسته این کسلیم، بدوییم به من بگین، من بهتون انرژی بدم. و اما هفتمین توصیه، و چه عالی و چه لازم و چه ضروری است این هفتمین توصیه، خیلی مهمه. پای آدم‌های عالم، دانا، آگاه و عامل رو به خانواده‌هاتون باز کن. عالم، عامل، کسی که چیزهای خوب را بلد است و به اون چیزهای خوب عمل میکنه، نه اینکه فقط شعارش رو میده. دیدین بعضیا دکتر خانواده دارن، دکتر خانوادگی، هر کس مریض بشه اون دکتر یا میرن مطبش یا زنگ میزنند میان خونه، معاینه میکنه، سوزن میزنه، سرم وصل میکنه، دکتر خانواده است. لطفاً واعظ خانواده داشته باشید، کسی که در رفت و آمد در زندگی به شما چیزهای قشنگ را نشان بدهد و خودش با اون زیبایی ها زندگی بکند. از عیسی پیامبر بزرگ خدا پرسیدن که یا رسول الله با چه کسانی نشست و برخاست کنیم؟ عیسی فرمود با کسانی که دیدن اونها شما رو به یاد خدا بیاندازد، سخن گفتن آنها موجب ازدیاد علمتان بشود و عمل و رفتار آنها شما را به آخرت امیدوار کند. با این آدما نشست و برخاست کنید. انقدر توصیه عیسی قشنگ است که ما اینو نقل داریم از حضرت رسول. ایشون میگن عیسی این گونه فرمود، منم توصیه میکنم. دوباره امام صادق هم همین رو گفتن، پیغمبر فرمود که عیسی فرمود، منم اینو توصیه میکنم. خود امام صادق میگن بر شما باد همنشینی و مصاحبت با شخصیت‌های عالم و بزرگوار. لطفاً پای انسان‌های عالم عامل رو به زندگیاتون باز کنید. میریم مهمونی، میایم 5 ساعت پرت و پلا میگیم، الکی ها 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 هو 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 انرژی هسته ای، هر در یه چیزی میگیم دیگه، آخرشم با آدمایی نشست و برخاست کنیم که برامون سود داشته باشد. نگفتم ارتباط با قوم خیش و صله رحم رو ترک کنید، اون سر جاش. دوستانی رو پیدا کنید که مفید باشن برای خانوادتون، بچه هایی داشته باشن که دوستی اون بچه ها با بچه های شما سودمند باشه. بسیار. یه روزی آقایی خیلی دیر وقت اومد خونه، کوچولوی 5 سالش پشت در ایستاده بود. گفت سلام بابا. گفت سلام، تا حالا نخوابیدی؟ گفت نه بابا، منتظر بودم بیای یه سوال ازت بکنم. گفت بگو پسرم. بابا هر ساعتی که تو توی اداره کار میکنی چقدر بهت میدن؟ گفت 1000 تومن. 1000 تومن؟ بابا میشه 1000 تومن به من بدی؟ پدر خیلی عصبانی شد، گفت پس سوالت واسه این بود که ازم پول بگیری؟ ای بی چشم و رو، برو تو اتاقه. بچه کوچولوی 5 ساله چشاش شد پر اشک، رفت توی اتاق و بلند بلند شروع کرد گریه کردن. دل بابا سوخت، از رفتارش پشیمون شد، رفت توی اتاق، پسترش رو دید کس کرده یه گوشه، بغض گلوشو گرفته و قطره‌های اشک صورتش رو پوشونده. گفت بابا جون ناراحت نشو، این 1000 تومن ولی خوب خرجش کنی ها. پسر پولو که گرفت چشاش برق زد، دست کرد زیر بالشش، یه تعداد اسکناس مچاله شده 50 تومنی 100 تومنی 200 تومنی کشید بیرون. گفت بابا اینم 1000 تومن، حالا شد 2000 تومن. بابا این 2 تومن رو بگیر، فردا 2 ساعت زودتر بیا خونه. بابایی من دلم برات تنگ میشه. بابایی دوست دارم با تو شام بخورم. بابایی مامان انقدر منتظرت میشینه که بیای با هم شام بخوریم. بابایی 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 دوست من، اولویت اول در زندگی برای من و تو خانواده است. یه جوری زندگی کنیم که اگه بچه هامون کلمه های قشنگ رو شنیدن، مهربانی، صداقت، عدالت، اولین کسی که به ذهنشون میاد که این کلمات رو براشون معنی کنه کی باشه؟ من و شما باشه. بسیار مرسی. شما میگین به شوهرتون بگین دوستتون دارم. خیلی از روانشناسا میگن نگین چون لوس میشود. نقطه ضعف میگیرد و سر خودشان خیلی معطل میشوند، چون ضعف دارن و از میزان دوست داشتن شما سوء استفاده میکنن. عذر میخوام از دوستان روانشناسی که ممکنه در این جلسه حضور داشته باشن. متاسفانه هم در ایران هم در کشورهای خارجی کم نیستن روانشناسان مشهور و به نامی که از خانواده هاشون جدا شدن، طلاق گرفتن و به تنهایی زندگی میکنن، معروفترین روانشناس ها. من اسم روانشناسی رو میتونم بیارم که نمیارم، که اگر شما تهران به ایشون زنگ بزنین حداقل برای 6 ماه بعد به شما وقت میده. همه تونم تو تلویزیون دیدین و پای صحبتش نشستین. زن رو طلاق داده، بچه رو رها کرده، خودش و سگش زندگی میکنه. تو مطبش هم که میری باش حرف میزنی سگه تو بغلش، خب بگو عزیزم توصیه اون آدم به درد من و شما نمیخورد. اون روانشناسی که به شما میگه مهرورزی نکن لوس میشه، یا از زنش طلاق گرفته یا زندگی بسیار تلخ و ناکامی دارد، روش غلط زندگی خودشو میخواد به شما توصیه کنه. گوش نکنی، برین دنبال کسی که اول خود او زندگی عاشقانه ای داشته باشه، توصیه ای که به شما میکنه از سر عشق باشه. وقتی از کسی بدمون میاد ولی اون میچسبه به ما، با آن این چیزی که من میتونم بخونم ایرز بی معلیه، مثلا یه همچین چیزیه. آخه این غیر نیست، اونم محلی نیست، ولی خب شما کشف کردین. غیر از بی محلی باهاش چیکار کنیم؟ نشه چیکار کنیم؟ ما این همه دوره نذاشتیم که شما از کسی بدتون بیاد. ما بنده خدایی هستیم که بنده هاش رو دوست دارد. چهارده جلسه است که اینا، یعنی سانسور شده به من دادیم، اینو من گرفتم. خب این سانسوری، سانسوری که مثلا برای خنده نوشته، اول خب خوب نیست بخونمش. اگر زنی کار اشتباهی در زندگی انجام بده و عذرخواهی کند از شوهرش، عذرخواهی کند از شوهرش یا نه، مادرم میگوید عذرخواهی نکن، مادر شما اشتباه میگه، مادر شما فرد مناسبی برای مشاوره نیست. نه مادر شما، همه مادرها، همه پدرها. گفتم با چه کسی مشاوره کنیم؟ کسی که آگاه هست، کسی که میتونه راه کار. یه مادر آگاهه، یا تحصیلات دانشگاهی داره، یا تجربه داره، مطالعه کرده، بله، ولی همینجوری از سر دل سوزی چیزی میگه که شما رو بدبخت میکنه، نه خیلی حرف ایشون رو گوش نکنید. من در هر 4 گروه میتونم قرار بگیرم، ولی جنبشی و سمعی آواز خواندن سرکوب میشود. مثلا اینقدر نخون سرم درد گرفت، یا وقتی لمسی میشوم میگن عاشق شده، اینقدر بهش فکر نکن، یا خودش میاد یا خبرش. جنبشی که باشن میگن دختر دیگه بزرگ شدی زشته، بصری هم که باشن میگن چرا هولی. اینها رفتارهاییست که شما عداشو در میاری دوست من، ولی یه رفتار ثابتی خودت داری که اون برای ما ملاکه. من یه سوال دادم به انتظامات، مرسی به شما ندادم. میشه برای کسی که دوست داری بهش برسی تصویر سازی ذهنی کنی؟ بله میشود، ولی اگه اون نخواد به شما برسه فایده ای ندارد. ولی اگه اون نخواد نه بخواد، فقط شما این که میخواین فایده دارد. من به بازیگری علاقه دارم، با مخالفت پدرم روبروام. تا حالا نتونستم به گونه ای صحبت کنم، به دعوا و قهر و کتککاری کشیده نشه، من راهنمایی کنید. ببینید پدرتون جز به کدام 4 گروه هست، مثل اون گروه با او صحبت کنید، حرف بزنید. نامه نوشته بودم که احتمالا ندادم به شما، لطفا جوابشو بدین. خب اون نامه رو نوشتم، لطفا خودتون بخونین. یه نامه ای من دیدم به من داده شد که یه شماره تلفن داده بودین که مرسی ایشالله عروسید، متشکر متشکر. یه شماره تلفن داده بودید که یا به این شماره زنگ بزن یا تیکه تیکش کن بریز دور. من ترجیح دادم فعلا بذارم تو جیبم، بعد تصمیم بگیرم تیکه تیکش کنم یا نه، چون وقتم برای تلفن بسیار کمه. خانمی هستم فوق‌العاده احساساتی و حساس، حتی در مسائل کوچک زندگی. شوهر من فردیست احساساتی، لطفاً بگویید من چه کار کنم که زندگی خوبی داشته باشم و مشکلات را برطرف کنم. اگر شما احساساتی هستین و شوهر شما هم احساساتی، احتمالاً هر دوی شما لمسی هستین، خب مثل لمسی ها با هم برخورد کنین و احتمال میدم هر دوتون متولد دیماه باشین فکر میکنم. حالا نمیتونم توضیح بدم چون مطمئن نیستم. آقای فرهنگ شما میگین به شوهراتون بگین دوستت دارم، اینو که یه بار خوندم که روانشناسا میگن نگین، دوبار میدین. یک خورده جوک خنددار تعریف کنین. چرا انقدر درباره ازدواج حرف میزنین؟ ببخشین دیگه حرف نمیزنم. لطفاً در دعای پایان کلاس برای یکی از همسایگان ما که اتفاقاً در تمام کلاس ها شرکت کرده بود و الان در بیمارستان شریعتی دکترها از زنده ماندن او قطع امید کردن دعا کنید. به دعای پایان کلاس نمیخواد بکشه، همین الان هر کدومتون یک لحظه یه ارتباط کوچولو با خدای خودتون برقرار کنید برای سلامتی اون آدم. انشالله هممون دعا بکنیم. شما گفتین همیشه مثل یک آینه در دسترس باشید، اگر موردی پیش میاد یا بلا فاصله موردی پیش میاد را بلا فاصله بیان کنید را بیان کنید. از طرف دیگه من شنیدم که مردها وقتی خستن با آنها صحبت نکنید، خصوصا در مورد کدورت ها و عیب ها. من به شما عرض کرده بودم که مردها یک غار تنهایی دارن در اون زمان دوربرشون نپلکین. حالا لطفا اون موقع آینه نباشید، ولی در تمام زندگی آینه باشین. کاغذا زیاد شد. شوهر من وقتی مشکلی پیدا میکند حتی ساده، سریع به مادرم یا خواهرم یا زن برادرم عنوان میکند. من دلیلی نمیبینم، بارها گفتم ناراحتم. حالا زن برادرم رو حذف کرده ولی به مادرم و خواهرم میگه. دوست عزیز، شما مسئله رو از میانه راه تر کردید. گفتی شوهرم مشکل پیدا میکنه به این و اون میگه، ما میخواییم مسئله رو از ابتدا نگاه کنیم. چرا شوهرتون مشکل پیدا میکنه؟ همه این حرفایی که زدیم برای اینه که شریک زندگی ما مشکل پیدا نکنه. اونجوری که گفتم زندگی کنید، اصلا مشکلی پیش نمیاد که حالا اون بره به این و اون بگه. اگر امکان دارد این قطعه را بخونید. بیا دو خط موازی نباشیم، بیا دلتنگی های من را با کوش پرستوها به دورترین نقطه زمین پرواز دهیم. بیا برای دست های هم ترانه بسراییم و دفتر من را پر از آوازهای قناری کنیم. بیا برای هم بمانیم که گاهی دنیا مجالی برای مهربانی کردن نمی دهد. خوندمش، متشکر. میخواستم ببینم افسردگی مربوط به کدام گروه هاست. به نظر شما لمسی ها نیست؟ نه، هیچ ارتباط منطقی این وسط وجود نداره. هر چهار گروه میتونن افسرده بشن، کم و زیادم نداره. شما در تهران جلسه داریم کجا چجوری؟ بله، در حال حاضر فهمسرای خانواده نارمک، جای دیگه کلاس نداریم. یک شنبه ها ساعت 5 تا 8 بود، ولی ماه رمضان فکر میکنم از 2 تا 5، یعنی ما فردا بعد از ظهر اونجا کلاس داریم، یا 2:30 تا 5:30 بود یا 2 تا 5، فکر کنم 2 تا 5، چون ساعتش از این هفته عوض شد. من یک پسر پرخاشگر و خیلی شیطون دارم، هر چیز به نفعش نباشه خودشو میزنه، سرشو رو زمین میزنه و از بچگی هم سرشو رو زمین میزد. ننوشین چند سال است. خیلی خسارت به خودش میزنه، اینقدر شیطونه که هیچ کسی قبولش نداره من با این پسرم چه برخوردی داشته باشم. مثلا یه نمونه، چند روز پیش داشت سیب میخورد، اعصابش خیلی خرد بود، سیب که میخورد چاقو دستش رو برید، بی هوا چاقو خورد تو سرش، سرش بخیه خورد. دوست عزیز، این چیزی نیست که من به این صراحت بتونم جواب بدم. احتمال این که بچه شما بیش فعال باشد وجود دارد، حتما باید به روانشناس صحبت کنید. چیزی نیست که توی مثلا 20 ثانیه من بتونم با دو جمله جواب قطعی به شما بدم. اگه پدر بصری باشه، مادر سمعی و بچه فوق‌العاده جنبشی، چی کار کنم؟ سمعیه شروع کنه آواز خوندن و همینجوری، بصریه یه پارچه تکون بده و همراه بشه با این جنبشی، اون جنبشی هم که با این دوتا میاد دیگه. دوست من، گفتم که سعی کنید خودتون رو با ویژگی های او همراه هم بچه تون جنبشیه، خب باش بلولین. حالا سمعی در این لولیدن و پریدن جیغ و دادن بکش و و. از کسی ناراحتیم وقتی میبینیمش شکار کنیم که روی روحیه‌مون اثر نذاره. دوره یک ما رو یا سال دیگه تشریف بیارین یا سیدیاشو بخرین. حق ندارین از کسی ناراحت باشین. تکنیک بخشش اگه نبودین سیدیش رو بگیرین. چجوری میشود از خدا انرژی گرفت؟ دوست عزیز، اگر با خدا رفیق بشوی که در اون دوره بحث رفاقت با خدا رو گفتیم، در طول شبانه روز انرژی های خدا به سمت شما سرازیر است. آیا میشود انرژی را با حس صداقت یا تقوا یا آن عبارت های آب هم به اسید و به خدا، نمیتونم اینو بخونم، علول داد؟ شما ببینید خط پایین میتونید بخونید، من نمیفهمم اسید و چی؟ نمیدونم چی نوشتم. سخن عیسی مسیح که با چه کسانی رفت و آمد کنید را بار دیگر بگویید. چشم. عیسی مسیح فرمود، از ایشون پرسیدم که یا رسول الله با چه کسانی رفت و آمد کنیم؟ گفتند کسی که دیدنش شما را به یاد خدا بیاندازد، سخن گفتنش موجب ازدیاد علمتان بشود و عمل و رفتار او شما را به آخرت امیدوار کند. چهار نفر دارم میخونن، هنوز اون کلمه کشف نشد. خیلی محصول، آخه اسید و محصول یعنی چی؟ محلول کشف شد، بدینش به من لطفاً. ویژگی متشکر هر ماه را بفرمایید. منظورم سمعی و لمسی است، متوجه نمیشم. مثلا بگیم فروردینی های سمعی اون که اصلا، ولی اگر ویژگی های هر ماه رو میخواین، نریم کتاب طالبینی چینی و هندی و اینا، همش بی خوده. یه کتاب بهتون معرفی میکنم، کاملا علمی است، معتبره. نویسنده این کتاب خانم ایرانی هستن که هم دکترای ستاره شناسی دارن از آمریکا، هم دکترای روانشناسی دارن. خانم الهه طباطبایی، اسم کتابشون ستارگان و دنیای درون ما. دو جلد دیگه هم داره، یعنی این کتاب سه جلده، هر جلد اسم مختص خودش رو داره. همون شما بگین سه جلد رو میخوام بهتون میدن. ویژگی های هر ماه، روابط متقابل ماها با هم، شغل مناسب برای هر ماه، ورزش مناسب، تغذیه مناسب، آنچه که نوشته شده کاملا علمی است. آیا میشود انرژی را با حس صداقت یا تقوا یا آن عبارت های آب را هم به اسید و محلول داد؟ نه به اسید و هر محلولی، به هر چیزی میشود داد. دیشب نشون دادیم کسانی که بودن عبارت مثبت و منفی رو روی برنج نوشته بودن. برنجی که عبارت منفی نوشته بودن اصلا خیلی به هم ریخته و زشت شده بود. اول مهر است، در مورد درس خواندن شخصیت ها صحبت کنیم. خب 8:30 اونایی که نامه نوشتن آماده باشن، من یکی دو دقیقه در تو درس خوندن بگم، نامه هاتون رو اونایی که میخواییم بخونیم بیاییم بالا بخونیم. دوستان دوتا میکروفون ویستی من برای من آماده کنین. وقتی به همسرم میگم منظم باش و لباس ساعت را سر جایش بگذار، اعتنامه میکنن. بعضی مواقع دعوا را میندازه. لطفاً همسراتون رو نصیحت نکنید، اینو خیلی تو این دوره گفتن. حاضر نیست به مشکلات خانه و فرزندان رسیدگی بکند و مامان در خلوت باشد. لطفاً برای اینکه او حاضر بشود به شماها رسیدگی بکند، تکنیکایی رو که گفتم اجرا کنید. ساکته و حرف نمیزنه. حالا جزء کدوم گروهه؟ این چیزایی که گفتید ارتباطی به هیچ گروهی؟ همه این چهار گروه میتونن ساکت باشن، حرف بزنن، حرف نزنن؟ نمیشه بگیم چون حرف نمیزنه. یک سمعی که اصلا ویژگی بارز او حرف زدن است، در اثر فشار و استرس میتونه حرف نزنه. با اینکه ساکت و حرف نمیزنه، من نمیتونم بگم جزء کدام گروه هست. خب نامه ها، آها، درس خوندن. به بصری ها توصیه میکنیم از درس هاشون خلاصه بنویسن، فیش برداری بکنن، خلاصه و فیش روی کارت های رنگارنگ قرمز، آبی، زرد، بنفش با ماژیک و مداد رنگی و خودکارهای رنگارنگ. وقتی خلاصه مینویسی، یه خطت مثلا یه چیزی رو مینویسی، 5 تا خط میزنی، تیتر مینویسی، خط قرمز، آبی، زرد، خطهای رنگارنگ. به بصری ها توصیه میکنیم به هیچ وجه با صدای بلند درس نخونن. به بصری ها توصیه میکنیم به هیچ وجه گروهی درس نخونن. به بصری ها توصیه میکنیم به هیچ وجه در جای شلوغ درس نخونن، با موسیقی درس نخونن. به سمعی ها توصیه میکنیم اگر کلاس میرن ضبط ببرن و صدای معلم رو ضبط کنن، به جای اینکه کتاب رو مرور کنن نوار رو گوش بکنن. با مرور کتاب اونها خیلی موفق نیستن. بصری هم دیگه کتاب رو نمیخونن، خلاصه نویسی ها رو میخونن، فیشا رو میخونن. سمعی ها نوار رو گوش کنن. به سمعی ها توصیه میکنیم اگه نمیتونین ضبط کنین، درستون رو بلند بلند بخونید. به سمعی ها توصیه میکنین گروهی درس بخونین. 5 تا سمعی همو پیدا کنید، شما از اون بپرسین، اون از شما بپرسه، فراگیریتون میره بالا. سمعی ها تنها گروهی هستن که اجازه دارن موقع مطالعه موسیقی گوش کنن، ولی اگر نکنن بهتر است. سمعی ها خیلی وقتا میان جلو تلویزیون یا وسط جمعیت میشینن میخوان مطالعه کنن. پدر مادرها میگه این بچه ما جلوی تلویزیون میگه من اینجا درس میفهمم. این سمعیه، عیب نداره، ولی اگه این کارو نکنه بهتر است. میخواد بکنم زیاد ایراد بهش نگیریم، میتونه تو شلوغی درس بخونه. به لمسی ها توصیه میکنیم که فیش نویسی بکنن، فیش هاشونو تک رنگ بنویسن. به لمسی ها توصیه میکنیم یه جایی بشینن درس بخونن که بتونن لم بدن، مثلا پشت صندلی، ولی نه اینکه برن زیر میز، نه. و به لمسی ها توصیه میکنیم با صدای بلند فیش هایی رو که نوشتن بخونن. به جنبشی ها توصیه میکنیم این لمسی ها مطالعه بکنن، به علاوه اینکه جنبشی ها تنها گروهی هستن که بعد راه برن و درس بخونن، نشینن پشت میز. حالا اگه یه جنبشی تو خونش، پدر و مادرش بهش میگن تو راه که میری میخوای بازیگوشی کنی، درس نمیخونی، اون جنبشی محترم اب نداره بشینه رو زمین یا پشت میز، ولی حرکات آکروباتیک رو فراموش، همونجوری که داره میخونه حرکت، وگرنه متوجه درس نمیشه. جنبشی باید بلوله و درس بخونه. خیلی، نامه ها رو بیاریم ببینم کی نامه داره. نامه بیاریم بالا. سلام هزار رفیق.
برای تهیه سی دی همایش ها و برنامه های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با شماره تلفن 22 394 66 تماس حاصل فرمایید و یا با آدرس اینترنتی www.isfahanfarhang.ir با ما ارتباط برقرار کنید.